بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در ادامه رساله مبارکه اسرار شهاده از سید بزرگوار عدالله مقامه شریف است در اسرار شهادت حضرت سید و شهده صلوات الله علیه بزرگوار عدالله مقامه بعد از ذکر طبقات خلق و عرصات آدم های زر فرمود که در باطن مسجد الحرام که مقام ولی باشه در نزد رکن عراقی که مقام عقل و حجت باطنی باشه خدای متعال عهد گرفت از بنی بشر و در اطلاق کلی تر از همه خلق بر ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام و بعد از عهدی که در اینجا بر ولایت صورت گرفت عده‌ای اهل ایمان شدن عده‌ای که اجابت کردند دعوت داعی خدا را آنهایی که اجابت کردند دعوت کننده از خدا را شدن اهل ایمان و آنهایی که اقرار و اجابت و اعتراف نکردند عهد کفر و نفاق شدن و فرمود که پشت سر هم آمدن شب و روز یکی از حکمتهاش و یکی از اشاراتش حکایت این مقام است که وقت ظهر حکایت ظهور شدت اجابت و ظهور نور خدا هست در عرصه عالم زر و وقت شب حکایت ظلمت عدم قبول و عدم اجابت کفار و منافقین هست و همون جوری که روز شب را می پوشانه و شب روز را می پوشانه در این ایام آدم هم همینطوره و الان وقت شب هست و وقتی هست که ظلمات کفر و منافقین ظهور آل محمد علیهم السلام را و این شدت نور را پوشانیده فرمود که خدای متعال از باطن مسجد الحرام مردم را سیر داد به صحرای کربلا یعنی از مقام ولایت مردم سیر داده شدن به مقام شهادت در صحرای کربلا که مقام سید الشهدا و صلوات الله علیه و مقام شهادت در رکاب حسین علیه السلام دعوت کننده از خدا حسین علیه السلام را برای مردم تعریف فرمود و شناسانید و در این مقام اقرار گرفت از مردم بر شهادت در رکاب سید الشهدا علیه السلام در اینجا هم خلق دو دسته شدن اهل ایمان و اهل کفر اهل ایمان همون مؤمنین سابقین بودن که مؤمن به ولایت بودن اهل ایمان در صحرای کربلا لبیک گفتن شهادت سید الشهدا را لبیک گفتن به شهید شدن در رکاب حسین علیه السلام و در اینجا اهل ایمان به واسطه شهادت حضرت در صحرای کربلا نجات پیدا کردند و اهل کفر هم که همون کافرین سابقین بودند که کافر به ولایت بودند در اینجا با شنیدن صدای استغاثه حضرت و صدای نصرت حضرت حضرت را خذلان کردند و راضی شدند به شهادت حضرت و دستشون آلوده شد به خون مطهر حضرت صلوات الله علیه و در زمره قاتلین حضرت در آمدن. پس اینجا در صحرای کربلا اهل ولایت و اهل ایمان شدن شهیدان در رقاب حسین علیه السلام و اهل کفر و نفاق شدن قاتلین خون حسین علیه السلام و قاتلین اصحاب حسین صلوات الله علیهم اجمعین. فرمود که در عهد و شهادت سید الشهدا علیه السلام در این صحرای کربلا، الان بحث ما در مقام همین کربلای ظاهر است، در صحرای کربلا، فرمود که در این کربلای باطن خدای متعال شهادتی را که از حضرت عهد گرفت، کربلا منحصر است به حسین علیه السلام، کربلا منصوب است به سید الشهدا صلوات الله علیه. فرمود که در این عهد حسین علیه السلام در کربلا بایستی که رسول خدا و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام مجتبی و ائمه از ذریه حسین علیه السلام بایستی که راضی باشند بر شهادت حضرت، یعنی شهادت نامه حضرت را امضا کنند. و اشاره فرمود به مقام کلی محمد آل محمد علیه السلام که هر فعلی که و هر امری که در ملک خدا جاری میشه باید که بر امضا و بر تقریر و تثبیت این بزرگواران باشه علیه السلام. و فرمود شهادت نامه حسین علیه السلام این عبارت بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. این آیه آیه عهد شهادت سید الشهدا علیه السلام، و این آیه خبر میده و حکایت میکنه که فوز عظیم و دخول در بهشت حاصل میشه به واسطه شهادت در رکاب حضرت. فرمود که عهد شهادت حضرت را آل محمد علیه السلام، رسول الله و آل رسول الله علیه السلام امضا کردن برای نجات خلق. و فرمود که خدای تعالی خبر داد از شهادت حضرت در سوره مبارکه بقره، وارد این قسمت شدیم. می‌فرماد که ثم ابان الله سبحانه عن عدد هؤلاء المؤمنین. خدای متعال بیان فرمود عدد این مؤمنینی را که الذین فدوا انفسهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات و باع الله انفسهم و اموالهم من غیر ثمن. مؤمنینی که فدا کردند جانهایشان را به خاطر رضای خدا و فروختن به خدا جانشان را و مالشان را به غیر ثمن. اشاره می‌فرماید در اینجا که مؤمنینی که در صحرای کربلا، یعنی همه اهل ایمان که در صحرای کربلا در رکاب سید الشهدا صلوات الله علیه به شهادت رسیدن، برای متاع بهشت به خاطر داخل شدن در بهشت جانشون را فدا نکردن، جانشون را برای محبت به حسین علیه السلام فدا کردن. مؤمنین در مقام جانفشانی یاد بهشت و جهنم نبودن و نیستن. مؤمن در حال جانفشانی در رکاب حسین علیه السلام ذوب در وجود سید الشهدا است، به غیر سمن جانش را فدا میکنه و این عبادت خالص، عبادتی که به جهت منفعت باشه، عبادتی که به جهت دفع ضرر باشه، این شرک، این خودپرستیه، این هواپرستیه، این عبادت اجیران و مزدورانه. عبادت اجیران و عبادت عبادی هستش که از ترس عذاب آقا عبادت میکنن، این خودپرستیه، هواپرستیه. عبادت احرار، عبادت آزادگان، عبادتی هست که نه از طمع بهش، نه از خوف جهنم، برای محبت مولا، برای محبت مولا عبادت میکنن و جان فشانی میکنن. لذا برای مؤمن بهش در نزد سید الشهدا علیه السلام ثمن نداره، هیچ ارزش و بهایی نداره. تمام بهشت، هزاران بهشت فدای یک سر موی حسین علیه السلام. و اشاره به همین مطلب از اون حدیث شریف که قبل از داخل شدن در بهشت در مجلس حسین علیه السلام که تمام مؤمنین جمع میشن، حاضر به ترک مجلس حضور سید الشهدا علیه السلام نیستن که داخل در بهشت بشن. از روی کراهت به دستور حضرت اینها از اون مجلس خارج میشن، داخل در بهشت میشن. پس بهشت در نزد حسین علیه السلام قیمتی و ارزشی برای مؤمن نداره. فرمود اینها جانهاشون را به غیر ثمن فروختن برای حب حسین صلوات الله علیه. و الله سبحانه وعدهم الجنه تفضلن لال انهم ارادوها و باعوا انفسهم بها. خدا به این مؤمنین جنتش را عطا کرد، نه به جهت این که اینها به خاطر بهش جانشون را فروختن، اینها به خاطر محبت حسین علیه السلام جانهاشون را و مالهاشون را فدا کردن. خدا بهش را به خاطر تفضل بر اینها، به جهت تفضل بر اینها به اینها عطا کرد، چون اینها عبادت خالص کرده بودن، عبودیت اینها خالصانه بود. برای اینها بهشت و جهنم ارزشی و بهایی و اعتنایی نداشت، معتنابه اینها نبود. اینها اعتناشون و همه حسیشون و همه وجودشون ذوب در حسین علیه السلام. اینها لایق بهش هستن، اینها لیاقت حقیقی دارن، اینها عابدین خالصین مخلصین هستن. و قال عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم، می فرماد خدای متعال در سوره مبارکه بقره اخبار می فرماد و حکایت می فرماد اصحاب حسین علیه السلام را. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الواحد لأن عدد حروفها 19 و هو عدد حروف واحد و ذلك الواحد هو الحسين عليه السلام لأنه اسم الله الرحمن الرحيم و هو المتفرد في الرتبة عن كل ما عداه من أصحابه فلا يجمعهم معه رتبة واحدة ولا يذكرون في سقعه ولذا أفرده سبحانه وأبان عن كونه واحدا لا ثاني معه وإنه اسم الله الدال عليه تعالى بشهادته. بفرمات كأول سورة مباركة بقره انجور آغاز مشه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله جزء هر سورة هست، برای همین هست فقهای شیر رضوان الله علیهم میگن که اگر با سوره‌ای که در نماز واجب هست بسم الله خوانده نشه نماز باطله، برخلاف اهل سنت. پس بسم الله جزء سوره هست. میفرماد سوره مبارکه بقره با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. و هو الواحد به اسم خدای رحمان رحیم، یعنی خدای واحد، لأن عدد حروفها 19. می فرماد که حروف بسم الله الرحمن الرحیم اگر بشماریم با، سین، میم، الف، همینجور حروفش را تک تک بشماریم، تعداد حرفهای بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است. تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف است. و هو عدد و حروف واحد. می فرماد عدد 19 در حروف ابجد عدد کلمه واحد است. یعنی وابش را و الفش را و حاش را و دادش را اگر جمع بکنیم، حروف کلمه واحد را، واحد هم عددش 19 تا میشه. عدد 19 حروف بسم الله الرحمن الرحیم است و کلمه عدد کلمه واحد. خدا لعنت کنه بابیه ملعونه را، اینهایی که می دزدیدند و می دزدند از اهل حق بعضی از عنوانها را، یکی از عنوانهایی که اینها سرقت کردن همین عدد 19 هست. خدا لعنتشون کنه، باعث میشن که مردم را و خیلی از ضعفا را افکارشون را منحرف کنه. پس این عدد 19 اینها در عدد اهل حق بوده، اینها از اهل حق دزدیدن. خدا عذاب اینها را روز به روز و آن به آن زیاد بکنه و باقی مانده هاشون را به درک جهنم واصل کنه. می فرماد که عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم 19 است و عدد کلمه واحد هم 19 است. و ذلک الواحد هو الحسین علیه السلام. این اسم خدا حسین علیه السلام، امام صادق فرمود صلوات الله علیه، نحن والله الاسماء الحسنى، قسم به خدا ما این اسم های حسنای خدا. کدوم اسم های حسنا؟ کدوم اسم های حسنا؟ همون هایی که فرمود قدر الله، قدر الله، عبد الرحمن، این ما تدعو فله الاسماء الحسنى. پس این اسم الله، اسم الله الرحمن الرحیم و بعد حسین علیه السلام، لأنه اسم الله الرحمن الرحیم، چون حسین اسم خداست. امام صادق قسم والله میخوره بر این مطلب، حسین صلوات الله علیه اسم خداست، اسم الله الرحمن الرحیم. و هو المتفرد فی الرتبه عن کل ما عداه من اصحابه. حسین علیه السلام در میان اصحابش، یعنی در عرصه کربلا، حسین علیه السلام در میان اصحابش حضرت متفرد از اصحابش هست، یعنی انبیا و اولیا و مؤمنین همه رتبهشون در دون رتبه حسین علیه السلامه. متفرد و فر رتبه عن کل ما عداه من اصحابه فلا یجمعهم معه رتبه واحده. عرصه واحده و رتبه واحده نیست در جمع بین حسین و اصحاب حسین علیه السلام، یعنی اصحاب حسین علیه السلام رتبه شون پایین تر از رتبه حسین علیه السلام. مطلب واضح. ولا یذکرون فی سقعه. اصحاب حسین علیه السلام، مؤمنین، انبیا، اولیا، اهل ایمان در رتبه آل محمد علیه السلام نیستن. سقعشون و رتبه شون مادون رتبه این بزرگوارانه. پس این واحدی که این بسم اللهی که این قطب حقیقی که اون ناطق واحد، خدا لعنت کنه ناطقی ها را، اون ناطق واحدی که ناطق واحد هست و کلمه واحد هست در این آیه، سید و شهدا صلوات الله، غیر از حجت خدا ناطق واحد حقیقی در ملک خدا نیست، ناطق واحدی در ملک نیست غیر از محمد و آل محمد علیه السلام. می فرماد که پس این ناطق واحد و این کلمه واحد و این اسم الله الرحمن الرحیم متفرد حسین علیه السلام. و ابان عن کونه و لذا افرده سبحانه و ابان عن کونه واحدا لا ثانی معه. می‌فرماد برای همین خدای سبحانه مفرد قرار داد حسین را، یعنی از بقیه آیات مبارکه این آیه جدا هست، این آیه مفرد هست، واحد هست. و ابان ان کونه واحدا لا ثانی معه، و حکایت فرمود بیان کرد خدا که مقام حسین علیه السلام مقام واحد هست، ما سوای خب هست، لا یقاس بنا احدون. حضرت رضا فرمود صلوات الله علیه، احدی از خلق خودش را با ما قیاس نکنه، مردم خودشون را با ما مقایسه نکنن. پس رتبه آل محمد علیه السلام رتبه واحد احد متفرد است، منفرد است. تا به اینجای مثل می فرمد ان کونهی واحدن لا ثانی مه، و انهو اسم الله الدال علیه تعالی به شهادته، اسم الله الدال علیه تعالی به شهادته. می فرماد حسین علیه السلام از اسم خدا الدال علیه، دلالت کننده بر اوز خدای تعالی، الدال علیه تعالی، خدای تعالی دلالت کرده بر او به شهادت حسین علیه السلام. یعنی سوره مبارکی بقره خودش یک روزه است، یک روزه از روزه های سید و شهدا علیه السلام. خدا روزه خانی کرده بر پیغمبر صلی الله علیه و آله در ابتدای این سوره بر شهادت حسین علیه السلام. و انه الذی اظهر آثار الربوبیه، حسین علیه السلام که اظهار کرد آثار ربوبیت را. اگر به واسطه شهادت حضرت نبود، در همین ظاهر اسمی از اسلام و از تشیع باقی نمانده بود. پس در همین مقام ظاهر و در مقامات باطن، در مقامات باطن اگر شهادت حضرت نبود، احدی لیاقت دخول در بهشت خدا و نعمت خدا را نداشت. همه باید همنشین با کفار و منافقین بودن، عبادت خالص از احدی سر نمی زد. پس می فرماد آثار ربوبیت را حسین صلوات الله علیه ظاهر کرد. و نشر اعلام الهدایه، علم هدایت، علم یعنی پرچم، یعنی نشانه، اعلام جمع علمه، پرچمه های هدایت را حسین علیه السلام نشر کرد در عالم. حسین علیه السلام در دسترس مردم قرار داد. و قد ذکره علیه السلام بعد الحمد فاتحه الکتاب. می فرماد اما این سوره مبارکی بقره، چرا خدا سوره بقره را بعد از سوره فاتحه الکتاب قرار داد؟ علتش هست بعد از فاتحه الکتاب. می فرماد خدا ذکر کرد حسین علیه السلام را، ذکر شهادت را، بعد از سوره هم که فاتحه الکتاب یعنی آغاز کتابه. یکی از اسماء سوره مبارکه هم فاتحه الکتابه، یکی دیگر از اسماءش و از القابش سبع المثانیه که در قرآن هم برش ذکر شده. سبع المثانی یعنی هفت که دوبار تکرار بشه، سبع المثانی یعنی هفت به هفت. سوره مبارکه هم چند آیه داره؟ هفت آیه داره. در هر نمازی چند بار واجب سوره مبارکه هم خوانده بشه؟ دو دفعه، در رکعت اول و در رکعت دوم. هفت و هفت که جمعش چند میشه؟ 14. سوره مبارکه هم سبع المثانیه، یعنی اقرار به ولایت، اقرار به ولایت این 14 نفس مقدس صلوات الله علیه، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، و علی ولی الله، و الائمه معصومین صلوات الله علیهم، من ذریت علی و فاطمه صدیقه و طاهره رضی الله، 14 نفس مقدس. می فرماد که لان ذلک فی بیان البیعه الاولى و النداء الاول و الخطاب الاول. می فرماد سوره مبارکه حمد درباره اون بیعت اولی هست، در باطن مسجد الحرام در نزد مقام ولایت حکایتگر اون ندا و خطاب اول هست. پس سوره مبارکه حمد حاکی مقام ولایت که ما از همه خلق عهد ولایت را گرفتیم. و الائمه علیهم السلام کلهم مجتمعون فی حکم تلک سوره. و ائمه علیهم السلام همشون مجتمع هستند در حکم این سوره، یعنی رسول خدا، امیر المؤمنین، امام مجتبی، حضرت سید الشهدا، ائمه تسعه معصومین و فاطمه صدیقه سلام الله علیهم اجمعین، همشون در تحت این سوره مبارکه هستند، در تحت عهد بر این سوره مبارکه. این خدای متعال عهد گرفت ولایت این بزرگواران را از خلق و حکایتگر این عهد سوره مبارکه حمد. برای همین بهش میگن سبع المثانی. و الخطاب الاول یشتمع فی حکم تلک السوره کل الائمه علیهم السلام. میفرماد در خطاب اول ائمه علیهم السلام و حسین علیه السلام با هم شریکن. در عهد اول عهد بر این 14 نفس مقدس هست صلوات الله علیهم، و فرمود که اشاره به همین مطلب هست، اون یک صف از 1000 صفی که در قیامت شفاعت کرده میشه، اون یک صف با مشارکت همه ائمه علیهم السلام شفاعت کرده میشه. یعنی در مقام ولایت حسین علیه السلام با بقیه محمد آل محمد علیهم السلام در مقام ولایت همه با هم شریکن. و اما ثانیه، اما بیعت دوم، عهد دوم در عرصه کجا بود؟ عرصه کربلا. و اما ثانیه، و این حکایت عهد در سوره مبارکه بقره است. فانها و اما سوره الثانیه فانها شرح و بیان و تفصیل للنداء الثانی و الخطاب الثانی فی ارض کربلا یوم جمعه یوم الجمعه یوم عاشورا و لذا کانت سوره البقره التي ذبحت لاحياء الميت و خلقت من زعفران الجنه و هی حاملت و احد ارکان العرش ففهم فکم من امور طویتها خوفا من فرعون و ملئه. می فرماد اما سوره مبارکه بقره. پس سوره مبارکه حمد این سوره عهدنامه ولایت، این سوره عهد بر ولایت هر مسلمانی در هر روزی باید 5 دفعه عهد بده بر ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام. 5 بار باید این عهد را تکرار کنه و اجابت کنه و اعتراف کنه بر این عهد. در 5 نوبت، در هر نوبتی 2 دفعه که عددش 14 میشه. یعنی من به تمام این 14 نفس مقدس، به ولایت این نفوس مقدسه، من مقرم، معترفم. این شد سوره مبارکه. اما سوره مبارکه بقره می فرماد شرح و بیان و تفصیل هست برای نداء دوم، ندای عرصه کربلا. پس این سوره مختص هست و منحصر هست به سید الشهدا صلوات الله علیه. فی ارض کربلا، در زمین کربلا، یوم الجمعه، در روز جمعه، در همین کربلای ظاهر، روز عاشورا در روز جمعه واقع شد. می فرماد اون عبارت حضرت که فرمودن به اون انصاری که آمدن حضرت را در بین راه نصرت کنن، و حضرت فرمودن وعده من و شما فردای عاشورا در روز شنبه. می فرماد که روز عاشورایی که حضرت به شهادت رسید روز جمعه بود، و این حکمت داره. یوم الجمعه، روز جمعه، روز جمعه، یعنی روزی که باید تمام اهل ایمان جمع بشن در رکاب سید الشهدا علیه السلام کشته بشن، و روزی که باید تمام کفار و منافقین جمع بشن و دستشون به خون حسین علیه السلام و اصحاب حسین علیه السلام آلوده بشه که گناهان شهدا را بر دوش بگیرن. فرمود گناه مقتول مظلوم بر گردن قاتل ظالمش هست، به نص آیه قرآن در کشتن قابیل حابیل را علیه السلام. می فرماد پس در روز جمعه هست و در روز عاشورا و ظهور امام زمان صلوات الله علیه هم در روز جمعه است و روز عاشورا، و می فرماد این روز جمعه و روز عاشورای ظهور امام زمان صلوات الله علیه منظور معنای حقیقی جمعه و عاشورا هست، یعنی چه بسا مثلا در عالم ظاهر روز شنبه واقع بشه. منظور از جمعه یعنی از اون آیاتی که تعویل داره جمعه و عاشورا هست، اون آیاتی که تعویل نداره اون پنج تا هست که تعویل نداره، باید ظاهر مطابق باطن باشه. ولی این جمعه و عاشورای روز ظهور حضرت که شاید درش بدا حاصل بشه تعویل داره، مراد جمعه و عاشورای باطنی هست، یعنی روز انتقام حسین و روز جمع شدن اهل ایمان برای خلاصه جهاد در رکاب امام زمان صلوات الله علیه. پس در روز جمعه و در روز عاشورا. ولذا کانت سوره البقره، سوره بقره، بقره یعنی ماده گاو، گاو ماده. چرا میگن بقره؟ ولذا کانت سوره البقره التي ذبحت لاحياء الميت. بقره چه بود ماجراش؟ این بود که جوانی در بنی اسرائیل کشته شد، آمدن قاتلین این جوان که پسر عموی او بودن، جسد این جوان را در میان قبیله از قبایل بنی اسرائیل انداختن. اینجا اختلاف پیدا شد، اون قبیله قتل این جوان را به گردن نمی گرفت، جنگ شد، نزاع شد، آمدن پیش حضرت موسی علیه السلام تا به اینجا رسید که دستور رسید، وحی رسید به حضرت که یک گاوی را ذبح کنید، این گاو را به این جوان بزنید، دم این گاو را به این جوان بزنید، این جوان زنده بشه و قاتلش را معرفی کنه. بنی اسرائیل خلاصه قوم خاصی بودن، خیلی کم فهم بودن و خیلی لجباز بودن و خیلی فضول بودن، یک سری اخلاقهای خاصی داشتن، هی سوال میکردن از این گاو که مثلا رنگش باشه، شکلش چطور باشه، چه کار بکنه، آیا شخزن باشه، شخزن نباشه. هی آیه نازل می شد، هی وحی می رسید بر حضرت موسی علیه السلام که در اون وحی که این گاو را معرفی فرمود، فرمود که این گاو باید صفرا افاقه، رنگش لونها صفرا افاقه، رنگ این گاو باید زرد باشه، تسر را نادری، یک زرد خوشرنگی که انسان وقتی نگاه می کنه مسرور بشه. گاو شخزن نباشه، گاو آبکش نباشه و گاوی باشه که یک زرد خوشرنگ، زرد خوشرنگی داشته باشه. رفتن گشتن دیدن این گاو را یک جوانی صاحب هست. شغل این جوان چه بود؟ در حدیث می فرماد امام علیه السلام شغل این جوان فرستادن صلوات بر محمد آل محمد بود علیه السلام، و به قیمت پوست این گاو را که پر از دینار طلا کردن گاو را از این جوان خریدن. می فرماد این گاوی که سوره بقره از این گاو حکایت میکنه، اسمش را گذاشتن سوره بقره، حکمتش این است التی ذبحت لاحیاء المیت. این گاو ذبح شد برای زنده شدن مرده. خلقت من زعفران الجنه. امام صادق می فرماد صلوات الله علیه می فرماد خدای متعال این گاو را از زعفران بهش خلق کرده بود. گاو یعنی مقام محیی، مقام احیا کننده، و هی حاملت و احد ارکان العرش، یکی از ارکان عرش خدا مقام حیات، هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. پس این گاوی که به این جوان زدن، جوانی که کارش ولایت محمد آل محمد علیهم السلام بود و شیء محیی را واجد بود و این شیء احیا کننده این میت را زنده کرد، یعنی چی؟ یعنی زنده شدن خلق به واسطه شهادت حسین علیه السلام. شهادت حسین علیه السلام که در ذیل مقام ولایت اون جوان حکایت کننده مقام ولایت بود، گاوی را داشت زنده کننده، با این گاو زنده کننده مرده را زنده کردند. یعنی مقام زنده کننده، مقام میراننده، مقام رزق دهنده، مقام خلق کننده در ملک خدا، دست رزاق خدا، دست خلاق خدا، دست محی خدا، دست ممیت خدا، محمد آل محمد علیه السلام. پس این سوره حکایت میکنه زنده کننده بودن شهادت حضرت را برای اهل ایمان، زنده شدن به برکت حسین علیه السلام. ففهم، میفرماد بفهم، فکم من امور تویتها، چه بسیار اموری که هست مجبورم مخفی کنم، یعنی میترسم بگم دست زنده کننده خدا محمد آل محمد علیه السلام، خوفا من فرعون و ملئه، از ترس فرعون و اتباع فرعون می ترسم که خیلی از فضائل را آشکار کنم. انشاءالله بقیه تفسیر سوره مبارکه بقره در شرح شهادت حضرت و تعداد اصحاب حضرت در روز عاشورا انشاءالله در جلسه آینده خونده بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.